فردا و سه‌شنبه تعطیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و حکی عن المختلف و جماعت نسبت و تفصیل الى الحلبی لکن الامارت المحکی عن کافیه لا تساعده. خاطر مبارک دوستان باشه، داشتیم اقوال بیع وقف رو بررسی می کردیم. قول اولی که مرحوم شیخ انصاری صفحه 38 فرمود عدم جواز بیع وقف بود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ وقف مؤبد چه وقف منقطع. آخر صفحه 40 در این جلد 4 قول دومی که ایشون شروع کرد جواز بیع وقف فل منقطع فقط، یعنی بگیم در مؤبد بیع وقف جائز نیست اما در منقطع جائزه. خب یه عبارتی از قاضی ابن براج ایشون آورد که از اون عبارت استفاده می شد که در منقطع بیع وقف جائزه اما در مؤبد جائز نیست. دو نفر رو ایشون بعد از ابن براج ذکر میکنه که این دو بزرگوار هم قائل به همین قولن که در منقطع جائزه اما در مؤبد جائز نیست. اجازه به من بدید 5-6 خط بیشتر نیست اینا، این دو تا قول با هم عبارتشون رو بخونیم براتون، بعدش وارد یک بحث نسبتا دقیقی میشه که اون توضیح مفصلی میخواد، باید براتون عرض کنم. این مقدار عبارت رو نگاه کنید. و حکی عن المختلف و جماعت نسبت و تفسیر الى الحلبی. هم مرحوم علامه در مختلف هم جماعتی اینا نسبت دادن همین تفسیر قول ثانی را که در منقطع جائز است در مؤبد جائز نیست به کی نسبتش دادن؟ به حلبی. گفتن حلبی هم نظرش همینه. البته شیخ انصاری میگه من رفتم عبارت جناب حلبی در کافی رو دیدم، این کافی کافی کلینی نیست تا کافی حلبی است. حلبی کتابی داره به نام کافی. شیخ انصاری میگه لکن العبارت المحکیه عن کافیه، اون عبارتی که برای من حکایت شده از کافی مرحوم حلبی، لا تساعده، یعنی مساعدتی با این تفصیل، مناسبتی با این تفصیل نداره. بلکه ربع مستظهر منه المن علل اطلاق، یعنی ظاهر اون عبارت جناب حلبی در کافی این است که ایشون خواسته بگه بیع وقت مطلقا جائز نیست. بعدم میگه خودت مراجعه کن فراجه، گرچه این نسبت رو به حلبی دادن اما شیخ انصاری نسبت رو نمیپذیره. که حالا عبارت ایشون عبارت مفصلی است، من دیگه چون عبارتش مفصل بود خیلی ربطی هم به مباحث علمی ما نداشت. یه قولیست، یه کسی ادعاش رو کرده، دیگری میگه این حرف نیست، اینو دیگه خودتون مراجعه کنید. تو حواشی هم دوستان هدت طالب عبارت عرض کنم کافی حلبی رو ذکر کرده، اونجا هم خواستید ببینید میتونید ببینید، خود کافی حلبی رو هم میتونید ببینید. لذا اجازه بدید من سر کلاس دیگه معطل این بحث نشم. و حکیت تفصیل المذکور عن الصدوق، همین تفسیر یعنی این که بگیم در منقطع بیع وقت جائز است در مؤبد جائز نیست، این تفسیر حکایت شده از جناب صدوق. و المحکی عن الفقیه، یعنی اون چه حکایت شده از کتاب من لا یحضره الفقیه جناب مرحوم صدوق اینه انه قال، ایشون فرموده. کجا فرموده دوستان؟ بعد روایت علی ابن محزیار الاتیه. دوستان بزرگوار یه 30 ثانیه به من دقت کنید، ما یه روایتی از علی ابن محزیار صفحه 93 و 94 عرض خواهیم کرد. اینو شب ببینید. الان ما فرصت نداریم بریم اونجا تمام روایت رو براتون بخونم. اونجا از بحث از وقف و بیع وقف وقتی صحبت میشه، آخرش بحث اختلافات که پیش میاد که اگر موقوفون علیهم با هم اختلاف کردن چه کار کنن، حضرت آخر روایت یعنی اوائل صفحه 94 میفرماد فلیبع، وقف و بفروشید، فانهو ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس، چه بسا این اختلافات باعث تلف اموال و تلف نفوس بشه، وقف و بفروشید ریشه فساد رو و اختلاف رو بکنید. یعنی معلوم میشه عرض کنم بیع وقف بگید جائز در یه مواردی و این رو دوستان حمل کردن بر وقف، بگید بر وقف معبد یا منقطع، تا بشه قول دوم بر وقف منقطع نه وقف معبد، که حالا قرائنی تو اون روایت داره. حالا ما الان کار به اون روایت نداریم ها، میگیم بعد از نقل این روایت مرحوم صدوق در من لا یحزن الفقیه چی فرموده؟ اینجوری فرموده، فرموده ان هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی این وقفی که امام گفتن بفروشش، وقفی که در روایت علی ابن مهزیار اومده که امام فرمودن جائزه بفروشش، بفروشش اشکال نداره، هازا وقف کان علیهم دون من بعدهم، یعنی این وقف وقف چیه؟ شما بگید دون آماری کلا دون من بعدهم یعنی منقطع. ولوکان، این ولوکان قبلش یه پرانتز باز کن، قبل از این ولوکان یه پرانتز باز کن، ولوکان الوقف علیهم و علا اولادهم ما تناسلو، ما تناسلو یعنی مادام که زاد و ولد میکنن نسلشون ادامه داره، و من بعد و علا فقراء المسلمین الا انیرس الله تعالی الارض و من علیها، بعد از من علیها پرانتز رو ببند، این پرانتز رو وردار به جاش بذار وقف معبد. ولو کان علیهم، عود میخوام، ولو کان اون وقف وقف معبد لم یجز بیعه ابدا. ببینید ما کار به این روایت نداریم ها. بعد از این روایت شیخ صدوق میگه بابا تو این روایتی گفت بی جائزه مال وقف منقطع نه معبد، پس معلوم میشه صدوقن بر اساس این روایت نظرش همین تفسیر دومه، یعنی قول دومه که تفسیر باشه. خب تمام شد. حالا یه ذره حواستون به من باشه، یه ذره حواستون به من باشه. ببینید دوستان، خوب حواست به من باشه، ما تو این تفسیر یعنی قول دوم، قول دوم عرض کردیم بیع وقت در معبد جائز نیست، اما در منقطع جائزه. از شما سوال میکنم چی به ذهنتون میرسه؟ چرا تو معبد جائز نیست اما تو منقطع جائزه؟ آدم به ذهنش اینجوری میرسه که در معبد شما اگر بخوای وقف رو بفروشی به اون نسل‌های بعدی لطمه میخوره، ضرر میبینن، اونا چیزی بهشون نمیرسه، بهشون جفا و ظلم میشه، ولذا گفتن وقف معبد رو نمیتونید بفروشید، اینو دست بهش نزنید، بذارید همینجور نسلا در نسل بره جلو. اما تو وقف منقطع قیچی میشه آخرش دیگه، حالا چه بفروشی با فروختن قیچیش کنی چه خود به خود قیچی بشه. لذا انگار تو وقف منقطع میخوان بگن به نسلای بعدی ضرری وارد نمیشود چون نسلای بعدی اصلا وجود نداره، وقف منقطع. حالا از شما سوال میکنم، اگر وقف منقطع خودش سه تا نسل داشته باشه، سه تا نسل داشته باشه، مثلا واقف اومده این خونه رو وقف زید کرده، بعدم بچه هاش، بعدم نوه هاش، تمام، یعنی بعد از نوه ها دیگه قیچیش کرده، بعد از نوه ها نگفته دیگه نسل بعدی، نسل بعدی، بعدش فقراء مسلمین، ادامه نداده، قیچیش کرده. از شما سوال میکنم اینجا اگر خود زید بخواد بفروشه همون اشکالی که تو وقف معبد بود اینجا هم پیش میاد. چرا؟ چون اگه زید بفروشه به بچه هاش و نوه هاش لطمه میخوره، ضرر میبینن، جفا میشه. یا اگر بچه هاش بخوان بفروشن به نسل بعدی که نوه ها باشن به اونا جفا میشه. بله، اگه نسل آخری بخواد بفروشه اونجا جا داره که یه کسی بگه فرق بین وقف منقطع تو نسل آخری و وقف مؤبد ولذا جناب شیخ انصاری اینجا که میرسه میگه ما باشیم و عبارت قاضی ابن براج که جلسه گذشته برات خوندم و عبارت جناب صدوق مرحوم شیخ صدوق که امروز خوندیم از این دوتا عبارت جواز بیع وقف منقطع بگید فقط تو نسل آخر ظاهره، اما تو نسلهای قبلی ازش ظاهر نیست. میگیم آقای شیخ انصاری از کجای عبارت اینا یه همچی چیزی رو استفاده کردید؟ میگه نگاه کن به عبارت صدوق. عبارت صدوق آخر صفحه 41 همین الان براتون خوندم، گفت انهازا وقف کان علیهم دون من بعدهم. این دون من بعدهم یعنی تو وقف منقطع، اونم نسل آخر. یا تو عبارت جناب قاضی ابن براج که جلسه پیش خوندیم همین صفحه 41 فرمود فان کان وقفا علی قوم مخصوصین، سطر دوم صفحه 41 فان کان وقفا علی قوم مخصوصین ولیس فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم. یعنی انگارا جناب شیخ انصاری استظهارش از این عبارت مرحوم قاضی ابن براج و مرحوم صدوقا اینه که اینها تو وقف منقطع اگر قائل به جواز بیعند تو نسل آخر وقف منقطع قائل به جوازن، نه تو نسلهای قبلی. انگار میخواد بگه تو نسلهای قبلی همون مشکلی که تو معبد وجود داشت اینجا هم وجود داره. این یک مطلب. یه خط تو نیم بخونمش. ثم ان جواز بیع ما عدد طبقه الاخیره، یعنی طبقه اول دوم تو مثال ما ادای طبقه آخر جواز بیعش در منقطع لا از هر من کلام صدوق و القاضی کما لا یخفا. معناش این است که عبارت اینها ظهورش فقط مال طبقه اخیره، نه مال اون طبقه های دیگه. وجهش هم بیان کردم براتون که اولا کجای عبارت این رو داره و چرا این حرف رو این بزرگوار میزنه. از این ثم دوستان تا از ثالث صفحه بعد یه گزارش کلی برات عرض کنم، بعد ورود به مطلبش پیدا کنم. گزارش کلی اینه، جناب شیخ انصاری از این ثم به بعد میخواد به برخی از قائلین قول دوم اشکالی رو مطرح بکنه. بعد از مطرح کردن اشکال میخواد جواب بده، بعد از جوابم اون جواب رو ردش میکنه. گزارش کلی بهتون دادم ها. از این ثم به بعد میخواد یه اشکالی بکنه به این قول دوم، قائلین قول دوم، و بعد اون اشکال رو جواب بده، بعدم بگه این جواب خوبی نیست، لااقل برای بعضی ها جواب خوبی نیست، اون جواب رو رد کنه. این ثم بالاش بنویس اشکال، اول پاراگراف بعد آخر سطرش الا ان یوجه پیدا کردی؟ او الا ان یوجه بالاش بنویس جواب، اول صفحه بعد لکن هذا الوجه بنویس رد جواب. حالا من اشکالو برات بیان کنم، بعدم جواب، بعد رد جواب، عبارتشو بخونم، اون وقت سوالاتونو کامل جواب بدم انشالله. اشکال چیه؟ ببینید دوستان یه سوال از شما بکنم که فعلا الان ربطی به بحث ما نداره، یعنی یه مبنای خارج از این بحثی که البته اثر داره تو این بحث. دوستان بزرگوار، توی وقف منقطع بعد از انقطاع وقف مال میره تو ملک کی؟ الان من واقف خونم رو وقف کردم برای آقای زید، بعدم برای بچه‌هاش، بعدم برای نواش. خب زید هفته بعد مرد، یه دونه پسر داشت، اون پسرش هم از قصه باباش دو ماه بعدش مرد، یه نوه هم داشت، اون نوه هم تصادف کرد مرد. فاتحه. فرض کنید این وقفه منقطع شد، حالا چه سر 6 ماه نسل منقطع شدن، چه نه 50 سال طول کشید. بعد از 50 سال وقتی این نسل های وقف منقطع قیچی شدن و تمام شدن، این مال میشه مال کی؟ اینجا دوستان دو تا نظره. بعضی ها دوستان معتقدن وقف منقطع بعد از بطن آخر منتقل می شود به ورثه موقوفان علیهم در بطن آخر، یعنی بطن آخر اون نسل سومی ها که آخرین بطنن، او اگر ورثه ای دارد این مال میرسه به ورثه او، دیگه وقف هم نیست، از وقف بودن خارجه. این یک مبنا. یه مبنای دومی اینجا وجود داره و اون مبنای دوم اینه، میگه اگر وقف منقطع تو بطن آخر منقطع شد، بطن آخر از بین رفتن، این بر میگرده به ملک واقف، البته اگر واقف اینقدر عمر داشته باشه، نداشت میرسه به ورثش، دیگه به ورثه موقوفون علیهم تو نسل آخر نمیرسه، بر میگرده به وارث واقف، البته اگه خود واقف نباشه، اگه خود واقف باشه که میدن به خود واقف. اینم مبنای دوم. حالا بر اساس مبنای اول که میگه بطن آخر که از بین رفتن، وقف میرسد به ورثه همون بطن آخر، ایشون میفرماد در این صورت وجهی برای جواز بیع وقف منقطع وجود داره. یعنی جا داره که ما بگیم این نسل آخر، این بطن آخر میتونن بیع رو بفروشن. چرا؟ چون به کسی اینجا لطمه بگو نمیخوره، چون بناس بعدش برسه به ورثه خودش دیگه، حالا میفروشه پولش دست خودش میمونه، میرسه به ورثه‌اش. یعنی هیچ کس این وسط ضرری نمیکنه. برخلاف اون جایی که ما مبنامون این باشه که در وقف منقطع بعد از انقطاع وقف برمیگرده به واقف و ورثه واقف، اگر بنا شد بعد از انقطاع نسل آخر این برگرده به خود واقف یا برگرده به ورثه واقف، خب اینجا باز هم فروختن وقف حتی در بگو طبقه آخر باز با مشکل مواجهه. چرا؟ چون اگه طبقه آخر بخوان اینو بفروشن پولشو خرج کنن بذارن جیبشون، این دیگه نمیرسه به اون واقف و ورثه واقف، اما اگه وقت بماند برمیگرده به واقف و ورثه واقف. ولذا مشکلی که دقت کنید در وقف مؤبد وجود دارد، همین مشکل در وقف منقطع حتی در نسل آخر و بطن آخر، البته بر اساس این مبنا که بگیم بعد از انقطاع برمیگرده به واقف و ورثه واقف وجود داره. لذا اشکالی که ایشون میخواد، من هنوز اشکال نگفتم هنوز اشکال رو مطرح نکردم، اشکالی که ایشون میخواد مطرح بکنه اینه، میگه قاضی ابن براج که بیع وقف منقطع را جائز میداند، ایشون در این حال که بیع وقف منقطع را جائز میداند، در این حال تو این دوتا مبنا مبنای دوم رو داره، یعنی معتقد است تو وقف منقطع بگید بعد از انقطاع وقف، وقف میره تو ملک واقف و ورثه واقف. خب به آقای قاضی ابن براج میگیم آقای قاضی، چطور شما در وقف منقطع با این که قبول داری که با انقطاع وقف، وقف میره تو ملک واقف، اما در این حال بیع وقف منقطع رو جائز میدونی؟ این شد اشکال ما به کی؟ کمکم کنید، قاضی ابن براج. درست شد؟ حالا جوابی که شیخ انصاری اینجا میده برای رفع اشکال اینه. ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری میگه ممکنه ما حرف ابن براج رو اینجوری توجیه کنیم، بالاخره ابن براج هم قائل شده بعد از انقطاع این مال برمیگرده به واقف و ورثه واقف، هم قائل به جواز بیع منقطع شده، وقف منقطع شده. ایشون میفرماد ممکنه ما حرف جناب قاضی ابن براج رو اینجوری توجیه کنیم که بگیم ایشون معتقد است که وقف بعد از انقراض موقوف علیهم درسته برمیگرده به واقف، اما تا قبل از انقراض این وقت در طول زمان وقت ملک واقف نیست، ملک موقوفان علیهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر واقف این خونه رو وقف زید و بچه هاش و نوه هاش کرد، تا قبل از انقراض این سنس این خونه ملک کیه؟ ملک خود همین زید و بچه هاش رو نوشه. ولذا اگر زید از دنیا رفت، بچه هاش از دنیا رفتن، الان که دست نوه هاشه ملک نوه هاشه، یعنی ملک موقوفان علیهمه. خب چطور تو وقف مؤبد بعضی ها قائلن؟ خود ابن براز قائل نیستا، اما بعضی ها قائلن تو وقف مؤبد وقتی یک نسلی مالکه، تو موارد ضرورت و استثنایی ولو اگر بفروشه ممکنه به نسلهای بعدی لطمه بخوره، اما جائزه. چرا؟ چون مالکه. اینجا هم بگیم فروختن وقف توسط اون نسل آخر ولو ممکنه به واقف، بگید و ورثه واقف لطمه بزنه، اما چون تو ملک خودش بوده اشکال نداره، مثل وقف مؤبد که بعضیا قائلن فروختنش اشکالی نداره. جناب شیخ انصاری میفرماد ما خیلی لطف کنیم به شما و این جواب رو از طرف قاضی ابن براج بپذیریم، اما این جواب رو از مثل حلبی نمیتونیم بپذیریم. این اشکال رو از حلبی دفع نمیکنه. میدونی چرا؟ چون حلبی معتقد است در طول وقف، در طول وقف این مال ملک موقوفان علیهم نیست، ملک واقفه. او که دیگه نمیتونه هم چرفی رو بزنه. لذا اگر این جواب به درد جناب قاضی ابن براج بخوره، به درد حلبی نمیخوره. نگاه کنید. ثم ان هؤلاء، هؤلاء یعنی مجوزین بیع وقف منقطع، یعنی این علمایی که قائل به جواز بیع وقف منقطع شدن، ان کانوا ممن یقول به رجوع الوقف المنقطع الى ورثه الموقوف علیه، اگر از کسانی باشن که مبناشون اینه، ممن یقول، از کسانی باشن که اینجوری میگن، یعنی مبناشون اینه که رجوع میکند وقف منقطع بعد از بطن آخر، یعنی بعد از انقطاع رجوع میکنه وقف منقطع به ورثه موقوفان علیهم، یعنی ورثه موقوفان علیه در بطن آخر. تو بطن آخر با بدون ورثش کی میرسه به اونا؟ اینا اگه از اینان، خب اینجا عیبی نداره. فلل قول به جواز بیع وقف منقطع وجهون، جا داره که اینا قائل بشن که وقف منقطع بیش جائز. اما اذا کان فیه من یقول، اما اگر در میان این جماعت قائل به جواز بیع وقف منقطع کسی باشد که قائل باشد به رجوعهی بعد انقراض الموقوف علیه الالواقف او ورثته، اگر یک کسی قائل است که وقف منقطع بعد از انقطاع برمیگرده به خود واقف یا ورثه واقف، خب فلا وجه للحکم به جواز بیع وقف منقطع و صرف موقوفان علیهم ثمنه فی مصالحهم، دیگه وجهی نداره بگیم این موقوفان علیهم بطن آخر میتونه بفروشه و تو مصالح خودش مصرف کنه. چرا؟ چون اینجوری لطمه میخوره به کی؟ به واقف و ورثه واقف. همون مشکلی که تو مؤبد بود تو منقطع هم پیش میاد. درست شد؟ حالا ایشون میفرماد اشکال ما اینه، وقد حکی القول به هازین عن القاضی، در واقع اشکال همین نصف خط ها، هازین رو شما معنا کن. هازین یعنی چی؟ این دوتا مبنا، باری کلا دوتا حکم، که از طرفی بگیم وقف منقطع بعد از انقراض برمیگرده به واقف و ورثش، از طرفی بگیم بیع وقف منقطع جائزه. قول به هازین حکایت شده از قاضی و آنه که این دوتا قول با هم دیگه جور در نمیاد. این شد اشکال. حالا جواب، الا ان یوجه به انه لا یقول به بقائه علی ملک الواقف حین الوقت. درست ابن براج میگه بعد از انقراض بطن آخر این بر میگرده به واقف، اما تا قبل از انقراض این ملک واقف نیست. الا این که توجیه شود به این که قاضی قائل نیست به بقاء این وقت بر ملک واقف در حین وقت. این در حین وقت یعنی مادام که بطنهای وقف منقطع منقرض نشده اند، تا اون موقع ملک واقف نیست، ملک خود موقوفان علیهمه. پس ملک واقف نیست حتی یکون حبسن، تا اینکه حبس باشه. چون اگر ملک واقف باشه دوستان، به ملک موقوف علیهم نرفته باشه، معناش این است که واقف چیکار کرده؟ حبس کرده. حبس کرده یعنی مانع شده است از اینکه موقوف علیهم بخوان چیکار کنن، این مال رو بفروشنش. پس حبس نیست، ملک واقف نیست، بل هو وقفون حقیقیون و تملیک للموقوف علیهم. وقتی وقف منقطع کرد، اینو به تملیک موقوفان علیهم در آورد، البته مدت وجوده هم مادامی که نسل اونها باقی باشه. و حین اذن، حالا که شد ملک موقوفان علیهم، فبیعهم له مع تعلق حق الواقف نظیر بطن البیع الاول مع تعلق حق سائر البطون فی الوقف المعبد. البته نه به نظر خود ابن براج، چون ابن براج کلن وقف معبد رو بهش جایز نمیدونه، اما دیگرانی که میگن در وقف معبد جایزه، چجوری توجیه میکنن؟ میگن آقا چون ملک موقوفان علیهم شده اشکالی نداره. اینجا هم بگیم تو وقف منقطه، چون ایشون معتقد است ملک موقوفان علیهمه، اشکالی نداره. اینجوری جواب بدیم. جناب شیخ انصاری میگه این جواب اگر به درد قاضی ابن براج بخوره، به درد حلبی نمیخوره. لکن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن الحلبي. کدوم حلبی؟ همون حلبی که المحکی عنه القول المتقدم، همون حلکی که حلبی که حکایت شد از اون قول متقدم، حیث انه جناب حلبی یقول به بقاء الوقف مطلقا علی ملک الواقف. دوستان بقاء وقف بر ملک واقف یعنی چی؟ یعنی حلبی معتقد است وقتی مالی رو شما وقف کردی، در واقع حبسش کردیم. حبس کردی یعنی چی؟ یعنی موقوفون علیهم حق بی نداره، چون مالک نیست که اصلا بخواد بفروشه. خب این دیگه جور در نمیاد با این که شما قائل بشی به جواز بی وقفه منقطع، به اشکال همچنان باقی است. سوال دارید؟ شیخ معتقد نیست که این صرف تعبد باشه، میگه از روایات هم اگر استفاده بشه همین استفاده بشه. فرمایشتون درسته، اگر امر تعبدی باشه این حرفا پیش نمیاد. ولذا منم که از خارج توضیح دادم، چجوری توضیح دادم؟ اینو روشنش کردم که اگر ما در وقف معبد منعش کردیم، علتش این است که به نسلهای بعدی انگار میخواد لطمه بخوره. دلیل من در معبد و جواز در منقطش از عبارت شیخ استفاده میشه همینه. بله بله، ظاهرا اینطور.
جواز اصلا اشکال رو دفع نمی کنه، خاطر اینکه اینا مالک شدن، آیا مانع میشه که اون ورثه دوباره مشکل هستش که مانع میشن که اون ورثه اصلی دوباره به این ملک برسن؟ اصل مشکل اینه که آقا چنانچه ورثه بعدی انسان رو ملک برسن، میشه معبد، حالا چه مالک باشن چه مالک نشن، بالاخره دارن مانع میشن که اون ورثه اصلی رو
ببینید. یه فرماشتون درسته، دقت کنید. یه مشکل دیگری که غیر از این نکته‌ای که ما عرض کردیم که به نسل‌های بعدی لطمه می‌خوره، مشکل دیگرش بحث حبس و عدم حبسه که ایشون آخرش اشاره کرد. یعنی تو وقف معبد اگر حبس اتفاق نیفته، یعنی چی؟ یعنی کسی که واقفه اینو به ملک موقوفان علیهم فعلی در آورده، اگر به ملک او در آورده، بعضیا اونجا قائلن که بیع وقف معبد جایز، اشکال هم نمی کنن. و اونا چجوری اشکال نمی کنن؟ شیخ میگه همونجور که اونا اشکال نمی کنن، تو وقف منقطع شما اشکال نکنید. دقت میکنید؟ بله، اگر در وقف معبد یک کسی بگه ما اگر اونجا اشکال میکنیم، از باب این است که اونجا حبسه، میگیم خب اون حبسه دیگه اینجا وجود نداره، چرا تو اینجا به ملک موقوفان علیهم وارد شد. ببینید ما منفعت سوالتون روشن شد برام. ببینید دوستان، ما وقف انواعی داریم، وقف منقطع داریم، وقف معبد داریم. تو این انواع وقف هم مبانی متفاوته، عرض کردم قبلا، بعدن هم ایشون به صراحت خودش میفرماد مبانی متفاوته. اون تعریفی که ارائه کردن گفتن توی وقت شما حبس عین میکنید و تسبیل و ثمره، یعنی ثمره و منفعتش رو رها میکنید اما عینش رو حبس میکنید. این که اون حبس معناش این باشد که ملکیتش منتقل به طرف مقابل و موقوف علیهم نمیشود، این اجماعی نیست، این محل اختلافه. ولذا ما صرف اون تعریف رو نمیتونیم تو همه جای وقت سریان و جریان بدیم چون مورد اتفاق نیست. اون حبس به این معنا باشد که ملکیتش منتقل نمیشه. مثلا توی مثل مسجد عرض کنم خدمتتون حبسه، یعنی وقتی شما یه مسجدی رو میسازید وقف میکنید، زمین رو وقف میکنید، فرشی رو برای مسجد وقف میکنید، اونجا قطعا حبسه. چرا؟ چون به ملکیش کس در نمیارید. اما وقتی من یه باقی رو برای زید وقف میکنم، اینجا محل اختلاف، بعضی گفتن مالک میشه حتی در وقف معبدش. ولذا اون تعریف نمیتواند جلوی ما رو بگیره برای این اختلافاتی که وجود داره. بله دیگه، اونجا که از وقفی از خارج میشه بله 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 قطعا اونا مالک میشه، اونجا دیگه اصلا محل بحث هم نیست. اگر کسی قائل شد به این قطعا مالک میشه. یعنی چی؟ خب من سوالتون رو متوجه نمیشم. صفحه 93 و 94 ما روایت علی ابن محزیا رو نقل کردیم که آخرش فرمود که فلیب بی رو وقف کن، چون اگر وقف رو نفروشی ممکنه اختلاف سبب از کنم تلف اموال و انفس بشه. حالا سوالتون چیه؟ تو معبدی که صدوق میگه این روایت مربوط به منقطعه، مربوط به معبد نیست، معبد به یک شاهد نیست. دوستان بزرگوار، ما تا حالا چند تا قول ذکر کردیم؟ دو تا قول. یک، عدم جواز بیع وقف مطلقا چه در معبد چه در منقطع. دو، که الان تمامش کردیم، جواز بیع وقف در منقطع فقط، یعنی تو منقطع جایزه، تو معبد جایز. قول سوم دوستان، جواز بیع وقف در معبد است فی الجمله. یعنی بعضی ها قائل شدن تو معبد بیع وقف جایزه. البته همینه که گفتن تو معبد جایزه، تو منقطع بعضیاشون از عبارتشون استفاده میشه جایز نیست، بعضیاشون عبارتشون استفاده میشه که تو منقطع هم جایزه. یعنی نسبت به منقطع الان ما حرفی نداریم، میخوام بگیم قول سوم اجمالا در معبد بیع وقت رو چی میدونه؟ جایز میداند. حالا قائلین این قول کیان؟ ایشون دوستان افرادی رو به عنوان قائلین این قول ذکر کرده، افرادی رو به عنوان قائلین این قول ذکر کرده، از جمله مرحوم شیخ مفید. عرض کنم که یه عبارت مفصلی رو از ایشون ذکر میکنه. عبارت، توضیح عبارت رو اجازه بدید من رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. از ثالث، الخروج عن عموم المنع والحکم بالجواز فی المعبد فی الجمله. یعنی ما خارج بشیم از عموم منع بیع وقت، بگیم اون عمومیت منع بیع وقت در یه جاهایی نیست، و حکم به جواز بکنیم در معبد فی الجمله. این فی الجمله یعنی با یه شرایط خاص. آخه ما هم که میگیم در معبد جایزه، قائل قول سوم میگه، میگه ما که میگیم جایزه هر دم بیل، نه هر جا هر جا بهش وا، اونم با شرایطیه دیگه. فی الجمله یعنی اجمالا تو معبد یه مواردی داریم که بهش جایزه. آقا منقطع رو چی میگه این قائل؟ میگه و اما المنقطع فلم ینص علی، تصریح نکردن نسبت به منقطع که جایزه یا نه. و ان ظهر من بعضهم التعمیم دوستان، و ان ظهر من بعضهم التعمیم، یعنی اگرچه ظاهر است از بعضی از عبارات این آقایون تعمیم، یعنی تعمیم جواز بیع وقف نسبت به منقطع، گفتن تو منقطع هم جایزه بیعش. و من بعضهم التخصیص، اما بعضیا جواز بیع رو اختصاص دادن به چی؟ به معبد، گفتن تو منقطع جایز نیست. حالا اونایی که دوستان تخصیص دادن جواز بیع وقف را به معبد و گفتن تو منقطع جایز نیست، رو چه حساب گفتن؟ این بناهن دوستان دلیل این تخصیصه، این بناهن دلیل این تخصیصه. میگه بناهن علا قولهی به رجوع المنقطع الى ورثت الواقف، اینا میدونه چی گفتن؟ گفتن تو معبد که بنا نیست برگرده به واقف، چون انقطاعی صورت نمیگیره که برگرده به واقف، اما تو منقطع چی میشه؟ برمیگرده به واقف. ولذا چون تو منقطع آخرش میخواد برگرده به واقف، به یه وقت جائز نیست، اما تو معبد چون بنا نیست برگرده به واقف، انقطاعی صورت نمیگیره، لذا اونجا به یه وقت جائزه. بناءً علی قول این آقا، این قولهی ضمیرشو بزنید به همین بعضهم که قائل به تخصیصن، به رجوع المنقطع الی ورثه الواقف، لذا به ایش جائز نیست. مثل مرحوم شیخ، مثل سلار عرض کنم، و من حکم به رجوعهی بعد انقراض المنقوف علی الی وجوه البر، اما اگر کسی حکم کرده باشد به رجوع وقف منقطع، ضمیر رجوعهی رو بزنید به وقف منقطع بعد از انقراض موقوف علیه الی وجوه البر، بگه آقا بعد از انقراض موقوف علیه میبر نمیگرده به واقع، باید تو کارهای خیر مصرفش کنیم، مثل سید ابوالمکارم ابن زهره، فلازمه جعله کالمعبد. لازمه این نظریه این است که حکم معبد رو بهش بدیم، یعنی اگر تو معبد عرض کنم بیع وقف رو جائز دونستیم، تو منقطع هم جائز بدانیم. و کیفکان، این کیفکان چه میخواد بگه؟ چه لازمش این باشد چه نباشد، اون چه مناسبه چیه؟ فل مناسب اولا نقل و عبائر هاولا. اول ما باید عبارت این کسانی که قائل به قول سومن براتون نقل کنیم. فنقول، اولیش دوستان جناب مفید است در مقنعه. قال المفید فی المقنعه، الوقوف فی الاصل صدقاتون، وقف ها در اصل صدقه هستن. آن لا یجوز الرجوع فیها، چطور اگر شما صدقه ای رو دادی دست کسی، او قبض کرد و مالک شد، دیگه رجوع درش جائز نیست، وقف هم رجوع درش جائز نیست. الا دقت کنید الا ان یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و تقرب الالله بسلتهم، مگر اینکه ایجاد کند موقوف علیهم یه چیزی را، ما رو دوستان کنارش بنویسید، مثل ارتداد و کافر شدن، ایجاد کند موقوف علیهم مثلا ارتدادی را که، یعنی موقوف علیهم قبلش مسلمان بودن الان شدن چی؟ مرتد شدن، کافر، که یمنع الشر من معونتهم، که دیگه شارع من میکنه از کمک به اونها و من میکنه از تقرب به خدا به صله اونها، صله اونها یعنی کمکشون، تقرب عرض کنم وصل کردن با اونها، یعنی مگر اینکه مانعی پیش بیاد برای اینکه مال موقوف علیهم رو بتونیم به اونها بدیم. این یک. بالای این ان یحدثه بنویسید مورد یکم، او یکون بالاش بنویسید مورد دوم، او یکون تغییر الشرط فی الموقوف ادر علیهم. ادر دوستان یعنی چی؟ خودش معنا کرده، و انفع، این واو تفسیره، و انفع لهم، ادر یعنی انفع، یعنی تغییر شرایط مال موقوف انفع و نافع تر باشه برای موقوف علیهم من ترکه علی حاله، یعنی اگر شما بخوای اینو رهاش کنی به همون شرایط قبلی و بخوای شرایط جدیدی تغییر بدی اون شرایط رو، این تغییر شرایط براشون بهتر باشه. دیگه میمونه آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.